اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. طالبان 2 سال پیش در همین روز کابل و افغانستان را تصرف کردند. اکثریت گزارش های رادیو آزادی هم به همین روز اختصاص یافته. اما نخواست چند خبر مهم. از حاکمیت طالبان در افغانستان 2 سال می گذرد. طالبان که در 15 ماه آگست داخل کابل شدند، نظام جمهوری را که بعد از سقوط رژیم اول طالبان در سال 2001 میلادی تأسیس شده بود، سرنگون کردند. اگرچه حکومت طالبان با برخی از کشورهای منطقه و جهان رابطه دارد، اما در این 2 سال هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. با روی کار آمدن مجدد طالبان، شرایط بد اقتصادی افغانستان روز به روز دشوارتر شد و بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، تعداد گرسنگان و نیازمندان به بیش از 29 میلیون نفر رسید. طالبان همچنین ورود دختران به مکاتب و پوانتون ها را ممنوع کرد و همچنین محدودیت های را برای کار زنان در سازمان های غیر دولتی و دولتی و ملل متحد اعمال نمود. وزارت فدرال جرمنی در امور همکاری اقتصادی و انکشافی می گوید که تا ماه جون سال جاری از 15,000 کارمند افغان خود 11,600 تن و خانواده های آنها را از افغانستان به جرمنی انتقال داده است. سخنگوی این وزارت روز دوشنبه گفت که از بقیه 3,400 تن 149 نفر در وضعیت ترانزیت در کشورهای همجوار به سر می برند. قبل از این وزیر داخلی جرمنی در ماه جون به پارلمان این کشور گفته بود که از جنوری سال 2022 میلادی تقریبا 20,000 افغان را که به نوح با جرمن ها در افغانستان همکاری داشتن با اعضای خانواده هایشان به جرمنی انتقال دادند. شرکت مخابراتی MTM می گوید که شبکه خود در افغانستان را تا پایان سال جاری میلادی می فروشد. گروپ MTM می گوید که حکومت طالبان در کابل با این شرکت موافقه کرده که شبکه خود در افغانستان را بفروشد. این شبکه آرزومند است که تا پایان سال جاری سال 2023 کاروبار خود در افغانستان را خاتمه بخشد. MTM که بیشتر در کشورهای شرق میانه فعالیت دارد، قبل از این کاروبار خود در سوریه و یمن را نیز فروخته و اکنون صرف در ایران فعالیت دارد. زکیه خدایداد تکواندو باز افغان قهرمان اروپا شد. این ورزشکار افغان مقیم فرانسه در بازی های بین‌المللی تکواندوی معلولان ورزشکاران اوکراین و ترکیه را شکست داد و مدال طلا را از آن خود کرد. زکیه خدایداد در ورزش 47 کیلوگرمی قهرمان شد. 1,500 بازیکن از 55 کشور در 10 رشته ورزشی در مسابقات قهرمانی معلولان اروپا شرکت کردند. این بازی ها از 8 آگست در روتردام هالند آغاز شده و تا 20 ماه آگست ادامه دارد. و مشاور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر پایین آمدن دوامدار ارزش روبل در مقابل اسعار خارجی از بانک مرکزی این کشور انتقاد کرده است. دیروز 1 دلار آمریکایی به 100 روبل تبادله شد. ماکسیم اوروشکین مشاور اقتصادی پوتین گفته که ارزش روبل در 1 سال گذشته در اثر پالیسی های پولی بانک مرکزی 30% کاهش یافته است. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. 2 سال قبل از امروز با دخول نیروهای طالبان به کابل، نظام جمهوری که بعد از سقوط رژیم اول طالبان در سال 2001 میلادی تأسیس شده بود، سرنگون شد. زندگی افغانها خصوصا زنان و دختران در 2 سال حکمروایی طالبان بسیار تغییر کرده است. در آستانه 2 سالگی حاکمیت طالبان 4 تن از افغانها از چگونگی تغییرات در زندگی خود به خبرگزاری فرانسه گفتند. در این گزارش با یک تاجر، یک دهقان، یک جنگجوی سابق طالبان و یک محصل طب که از تحصیل بازمانده صحبت شده است. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
آرزو عثمانی دو سال پیش که طالبان به قدرت برگشتن غمگین و هراسان بود. طالبان بنا به تفسیر و برداشت خود از شریعت اکثریت دختران و زنان را از کار و آموزش منع کردند. آرزو عثمانی 30 ساله که دو سال پیش کار شرکت تولید پامپر یا دایپر را آغاز کرده بود میگوید که برای مدت 10 روز از اتاق خود خارج نشد. فکر میکرد همه چیز برای وی و همه افغانها خاتمه یافت. اما خانم عثمانی می افزاید هنگامی که از خانه خارج شد دید که مردم به امور و زندگی خود ادامه می دهند. امیدوار شد و با خود گفت که باید باقی بماند. خانم عثمانی بعد از برگشت طالبان به قدرت مجبور شد که کاروبار خود را متوقف کند. 80 زن در شرکت وی کار می کردند، اما 2 ماه بعد شرکت خود را دوباره فعال ساخت. شرکت وی یکی از چند شرکت معدودی بود که زنان در آن می توانستند کار کنند. زنان در 2 سال گذشته از کار در اکثریت ادارات دولتی و غیر دولتی منع شدند. طالبان ماه گذشته آرایشگاه ها را که یک تعداد زیاد زنان بدون سرپرست در آن برای یافتن نفقه کار می کردند نیز مسدود ساخت. اما آرزو عثمانی می گوید که به تدریج خود را با شرایط جدید عیار ساخت، با کار خود ادامه داد و اکنون خوش است که از کار خود دست نکشیده. وی در شرکت خود اکنون 35 کارمند دارد. راحت الله عزیزی دهقان از اینکه جنگ پایان یافته خوش است. وی 35 سال عمر و یک مزرعه نسبتاً کوچک در پروان دارد. آقای عزیزی میگوید که بعد از آگوست سال 2021 اوضاع بسیار تغییر کرده و اکنون وضعیت آرام است. گزارش سالانه یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفت که 38,000 غیر نظامی تنها در جنگ‌های میان سال‌های 2009 تا 2020 در این کشور جان باخته و بیش از 70,000 تن دیگر مجروح شدند. آقای عزیزی که پدر 2 فرزند است با اینکه از وضعیت امنیتی خوش است، ولی نگرانی‌های وی پایان نیافته است. وی میگوید که مردم اکنون محصولات دهقانان را به نرخ خوب نمیخرند و یک سیر بانجان را سابق 200 افغانی میفروخت ولی اکنون 80 افغانی میفروشد. عزیزی آرزومند است که فرزندانش روز به پوانتون بروند ولی اکنون آهد وی قوت لایموت را برابر میکند. لال محمد 22 ساله در گذشته در صفوف طالبان میجنگید. برگشت آنها به قدرت برای وی یک مژده بود. او که 4 سال پیش به طالبان پیوسته بود، زندگی وی همیشه دور از خانه در جبهات سپری می شد. اما لال محمد اکنون در قندهار پلیس است. ماهانه 12,000 افغانی معاش دارد که برای خانواده وی پول کافی است. وی از این خوش است که ماهانه به موقع معاش می گیرد و آرزوی داشتن یک موتر و پول بیشتر را نیز دارد. وی می خواهد که تعلیم و آموزش فرا گیرد و در حکومت طالبان خدمت کند. حماسه باور محصل پوانزه طب بود، اما بعد از برگشت طالبان به قدرت دختران از رفتن به پوانتون منع شدند. وی که سابق زندگی خود را در تبابت می دید، اکنون در فکر رفتن به خارج از کشور است. حماسه می گوید که مسدود شدن پوانتون ها نه تنها برای وی بلکه برای همه همسنفیانش یک تراژدی بود. او می گوید اگر یک دختر آموزش بیند، همه خانواده آموزش خواهند دید. و اگر یک فامیل تعلیم یافته شود، همه جامعه آموزش می‌بیند. حماسه باور می‌گوید اگر ما آموزش نبینیم، یک نسل بی‌سواد خواهد شد. ماریا اکرمی فعال حقوق زن به این باور است که طالبان با این روش خود به حکومت ادامه دادن نمی‌توانند و باید با آنها گفتگو شود.
حالا من است یک حقیقت تلخ جامعه امروز فیلی افغانستان است، باید امراش صحبت شود، باید امراش گپ زده شود، باید طالب متقاعد شود که به اصطلاح نمیتونه به می دیکتاتوری به می روند که نا پیش گرفتن نمیتونن که نا موفق شون، نمیتونن که نا یک حکومت پیش ببرن.
حماسه باور میگوید میان حکومت سابق و حکومت طالبان که از سوی جهانیان به رسمیت شناخته نشده بسیار تفاوت است. وی میگوید سابق آزادی ها وسیع بود ولی اکنون زنان و دختران به گفته وی حتی برای سرگرمی به مسجد هم رفتن نمی توانند و اکنون اکثریت مشاغل برای زنان و دختران منع شده است.
بیست و چهار اسد مصادف است با 2 سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان. برای شنیدن گزارش ها، مصاحبه ها و بحث های ویژه در این مورد با رادیو آزادی باشید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در 2 سال گذشته موضوع آموزش های دینی و عصری از موضوعات بحث برانگیز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بوده است. تغییر نظام آموزشی افغانستان از مقاصد اصلی طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری شمسی بوده است. آنان دختران بالاتر از صنوف ششم را از رفتن به مکاتب و نیز دانشجویان زن را از آموزش های عالی منع کرده و گفتند که نصاب درسی را اصلاح خواهند کرد. طالبان همچنین از طرحهایشان برای ایجاد شبکه گسترده ای از مدارس دینی جهادی در سراسر افغانستان پرده برداشتند. در این گزارش با تلاش طالبان برای ایجاد مدارس دینی، پیامدهای آن و نیز نظریات کارشناسان امور با توجه به نیازهای اجتماعی افغانستان در عصر حاضر پرداخته شده است.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستند.
مولوی متی الله جواد از مسئولان ریاست معارف طالبان در ولایت پنجشیر بر رادیوی آزادی از گشایش مدرسه به گفته جهادی در جریان امسال در ولسوالی آنابه ولایت پنجشیر خبر میدهد.
به تعداد 1000 شاگرد میپذیره. ببینیم که چقدر شاگرد ما جلب و جذب کرده میتونیم و اگر شاگرد در چقدر که اضافه شه ما به همون مقدار استاد استخدام میکنیم.
مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف طالبان در جریان امسال در سخنرانی خود در ولایت همجوار پنجشیر نورستان به مسئولان گفت که در هر ولسوالی 10 مدرسه بسازند.
الله یو لوی نعمت لیست در جهادی مدرسه دلت اسلامی امارت دلت جوری.
شیخ عبدالواحد طارق رئیس عمومی مدارس جهادی وزارت معارف حکومت طالبان گفته که امسال در 5 ولایت افغانستان مدارس جهادی را فعال و طالبان را به آن جذب کردند. مدارس دینی در جهان بینی طالبان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کلمه طالبان به معنای طلاب مدارس است و بسیاری از اعضای طالبان در مدارس دینی در پاکستان و افغانستان درس خواندند. اما منتقدان میگویند که هدف طالبان ریشه کن کردن تمام اشکال آموزش‌های عصری است که پس از حملات بر رهبری ایالات متحده در سال 2001 و سرنگونی اولین رژیم طالبان در افغانستان رشد کرد. طور مثال طالبان در 2 سال گذشته که در افغانستان به قدرت بازگشتند برخی از مکتبها را به مدرسه های دینی تبدیل کرده 49 دارالمعلمین و 198 مرکز حمایتی مرتبط با این مؤسسه های تحصیلی در افغانستان را بستند و نزدیک به 1600 صنف محلی آموزشی را در ولایت قندهار در جنوب افغانستان تعطیل کرده که در نتیجه 50,000 دانش آموز از آموزش های عمدتاً عصری محروم شدند. طالبان میگویند که در مدرسه های جهادی موضوعات نظامی نه بلکه تنها مضامین اسلامی تدریس می شود. اما برخی از ناظران به این باورند که بسیاری از گروه های شبه نظامی اسلامگرا از جمله طالبان از مدارس دینی در افغانستان و پاکستان در سالهای 1980 و نیز بعد از آن ظهور کردند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و از منتقدان حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی دیدگاهش را این گونه بیان می کند.
هر قدر مدارس دینی زیاد میشه به اندازه دروس اصری مانند سانس و بیولوژی و کیمیا و تاریخ و جغرافیه اینا ماهیت خود از دست میده. بنابراین یک کار شعوریه به خاطر تقویه تروریسم در منطقه و مرجع و اصلیش پایگاهش میخواهن افغانستان باشه.
محمد محق پژوهشگر مطالعات اسلامی است. او در مورد برنامه طالبان درباره افزایش مدارس دینی در افغانستان به این نظر است.
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بحران می شود و تنها مدارس دینی نیست، اگر هر رشته یا هر تخصصی را بیش از حد نیاز جامعه مورد توجه قرار بدن و روی او سرمایه گذاری کنن و تعداد زیاد از او رشته فارغ شوند که زمینه جذب آنها به بازار کار وجود نداشته باشه و محیط به آنها ضرورت نداشته باشه، همه خود شامل بحران است.
طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ندادند که به مکتب بروند و نیز دانشجویان زن را از رفتن به نهادهای تحصیلات عالی محروم کردند. برخی از چهره های مانند شیر محمد عباس استانگزی معین وزارت خارجه طالبان بارها بر آموزش دختران در مکاتب تاکید کرده، اما به نظر می رسد که تا هنوز این صداها جایی را نگرفته است. ممنوعیت گسترده طالبان باعث شده که برخی از دختران در مناطق مختلف به مدرسه های دینی مراجعه کنند. این هم یکی از آنان که از مناطق مرکزی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما و یکم شیری دیگه ما شامل درس مدرسه شدیم که اینجا 4 سال باید درس بخونیم، بعد از 4 سال فراغت از اینجا که فاضله فارغ میشه مولوی، بعد از او باز ما را استاد میگیره با ما مکاتب که تدریس کنیم. ما مایی دلیل نمیشه که ما باید به صورت اجبار مدارس دینی رو بخونیم و از تکنولوژی عصر نوین و دور بمانیم.
چرا طالبان بیش از 600 روز می شود که مکاتب عصری را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته، اما مدارس دینی را افزایش دادند؟ برای دریافت پاسخ بارها به مسئولین وزارت معارف طالبان مراجعه کردم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. در حاکمیت اول طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی هم برای پسران زمینه آموزش و تحصیلات عالی مهیا بود، اما هیچ دختر اجازه نداشت به مکتب برود و زنان نمی توانستند در نهادهای تحصیلات عالی تحصیل کنند. ناظران می گویند که مدارس دینی که توسط طالبان اداره می شد مفکوره های ستیزه جویانه را ترویج می کردند. مولوی زکریا پژوهشگر امور دینی است. او میگوید که هم مدرسه های دینی و هم علوم عصری برای تمامی شهروندان هم از زن و مرد در قرن 21 ضروری است.
بر علاوه به علوم دینی ما به علوم عصری هم اشد ضرورت داریم، مثل که به نان و آب ضرورت داریم ما به علوم عصری ضرورت داریم. ما باید دکتر زن داشته باشیم، ما باید انجینر زن داشته باشیم، ما باید معلم زن داشته باشیم، ما باید متخصص زن داشته باشیم. تا چه وقت که ملت افغانستان مراجعه کنه به دکتر خارجی و دکتر اجنبی و پول صغیر و کبیر و بیوه و یتیم افغانستان ببره به کشورهای خارج مصرف کنه به خاطر که ما دکتر زن نداریم.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش‌های خبری تا اینجا بود. در ادامه 2 برنامه هفتگی رادیو آزادی آماده نشر است. برنامه جوانان رادیو آزادی، هوای تازه و برنامه ساعت درسی بیولوژی 7, 8 و 9.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟ جوانانی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگر اعضای خانواده همکار نیستند، با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با احمد منیر، کارشناس مسائل اقتصادی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوان به عنوان نیروی متحرک، پرتلاش و با احساس است که در رشد اقتصاد خانواده و کشور می توانند نقش خوبی داشته باشند. گفته می شود که یکی از راه‌های پیشرفت و ترقی کشور نیز سرمایه‌گذاری روی نسل جوان است، اما امروزه می بینیم که بیشتر جوانان در این زمینه سهم ندارند و در رشد اقتصاد خانواده همکار نیستند. بر علاوه همکار نبودن با فامیل، تمام مصارف آنها نیز بر دوش خانواده است و خود هیچ گونه احساس مسئولیت ندارند. خانولی عادل، یکی از فعالان مدنی، در مورد این که چرا یک جوان در رشد اقتصاد خانواده سهم نیست چنین گفت.
البته یک دلیلش خو ای است که در خانواده ای که اونها زندگی کرده به گونه یا به شکل تربیت نشده که اونها مسئولیت پذیر با بار آید. اونها بدانند که دنیایی که ما در روز زندگی میکنیم، جامعه‌ای که ما در روز زندگی میکنیم، خانواده‌ای که ما در روز زندگی میکنیم، ما مجبور هستیم کار بکنیم. با بعضی از حالات روبرو میشویم که ما پول نمیداشته باشیم. دوم مشکلش این است که بعضی از کارهایی که اینا باید انجام بده به نظر اینها حقیر است و اینا میگه که ما باید چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، لیسانس هستیم، ماستر هستیم، باید کارهایی را انجام بدیم که یک ماستر و یک ترینر انجام میده. به اصطلاح یک چیز را اینا فراموش کرده که بسیاری از انسانهای بسیار موفق دنیا که اونا میلیاردر و میلیونر هستن، روزهای اول زندگی اینا که از مکتب فارغ شده اونا کارهایی را انجام داده که بسیار کارهای عادی بودن، کراچوانی کردن، اینا دست فروشی کردن، اینا به اصطلاح دکانهای بسیار کوچکی داشتن، سرکار را جارو میکردن، اونا در هتل ها کار میکردن، اونا در پارک ها کار میکردن. ولی امروزه اونا رو ما شما میبینیم که اونها برای کسایی که میخواهد کار بکنن برش یک مثال شده.
محمد مصطفی باشنده شهر کابل و همچنان محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است و چندین مسئولیت بر دوش دارد. میگوید جوانان نه تنها در رشد اقتصاد خانواده نقش دارند، در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهمی را دارند.
نه تنها که در رشد اقتصاد خانواده، بلکه در رشد اقتصاد یک کشور جوان نقش خود دارد. دیگر بیشترین نقش را که در جامعه، در اجتماع، در فامیل دارد همین جوان است که دارد. به خاطر از اینکه امروز ما شما می‌بینید کشوری هستیم که اگر پدر ما یا برادر ما در چوکی یک هستن به طور مثال یا چند وقت تیر کرد، میشه که تقاعد کنند، میشه که از برطرف شود. باید جوان آمادگی پیش از پیش داشته باشه که در پلوی پدر ما هستم، در پلوی برادر ما تون مسلم هستم. نه تنها برای جوان طبقه ذکور، طبقه اوناسم باید آمادگی خود داشته باشند.
رستم میگوید جوانان در دوره جوانی بیشتر تخیلی می اندیشند و احساس مسئولیت نمی کنند. او می گوید جوانان نباید بار دوش خانواده باشند.
در اصل خود دوره لیسه که اصلا فده شروع می شد، باید یک شاگرد مسئولیت خود احساس کنه که من یک مسئولیت دارم در باره خود، در باره خانواده و آینده من باید چی شوم، من چه قسم مصدر خدمت به افغانستان شوم. به می دلیل و زیادترشان این فکر نمی کنند، یک فکر اویی در سرشان به خاطر که او دوره یک دوران بسیار تو از خود یک جوش داشته میشه باطر که به نوجوانی میرسه. به نظر من اول باید یک شخص فکر کنه که هیچ وقت بار دوش خانواده خود نباشه. در هر تصمیم، در هر پروسه که در خانه تطبیق میشه باید سهم فعال خود داشته باشه، چه از نگاه اقتصادی باشه، نگاه معنوی باشه، چه از نگاه عاطفی باشه.
عادله صدیقی که یک مادر است میگوید جوانانی که احساس مسئولیت نمی کنند آینده خوبی ندارند و اگر به یک بارگی زیر فشار مسئولیت های خانواده بیایند امکان دارد به احتیاط رو آورند.
عواقب از جوانای ما بسیار مشکل است. مثال امروز سگرت کشیدند، سبا چرس میزنند، دیگر روز معتاد هستند، باردوش فامیل خود جامعه هستند. اینمیال بسیاری اولادا باردوش فامیل هستند. مثال ایت نفر شناخت دارم که هفته 500 به یک بچه جوان خود، هفته 500 افغانی یک مادر از خرج دوای خود میده.
و افزود جوانان باید خود تلاش به خرج دهند و کوشش کنند تا در قسمت اقتصاد خانواده بتوانند کمک شوند.
بیکاره در پارک بگرد، پس برو خانه شام نان بخور. خوشو عجیب پدر ری سفید، از تقاطی پدر ری سفید، از ذخیره پدر مادر ری سفید، خودش کار کنه، جستجو کنه، پیدا میشه، هر مشکلات حل میشه، جوینده یا بنده است.
اقبال رسولی باز طور دیگری میاندیشد و اینکه چرا جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند فامیل را مقصر میداند و این میگوید
باید بگویم که مشکل فامیل میباشه و جوان یک مقصر به این نمیباشه، به خاطر که بعض جوانان هستن میخواستن در خانه نازانه کلان میشن و در عمر کلان شده و اگر با بیرایی هم بره یا پدر و یا مادر پشتیبانش هست خیر ای بار کرد یا دیگه بار جدی نمیگیرن و می است که هر چی سن کلان شده بره مشکلات که این بچه میه مثال مقصر فامیل میباشه.
شهیره باشنده شهر کابل میگوید هیچ فردی به یک بارگی موفق نمیشود، باید هر جوان از کوچکترین کار آغاز کند تا بتواند در آینده به بهترین ها دست یابد.
ما نمیتونیم که دفعه یک چوکی را باید بدست بیاریم، یا مثلا یک حتی اگر کلانا مثلا یک نفرای کلان است به حساب اگر دفتر خود چوکی خود نشده تا من که از مکتب شروع کرده به حساب رتبه و رتبه بالا رفته، یک جوان هم نمیتونه که دفتر یک چوکی را باید از بسیار کوچکترین کار شروع کنه تا الا که یک چوکی بلند باید برسن، نمیتونه که دفتر او تیگ رتبه و یک چوکی او بدست بیاره یک کار خوبه. باید هر کاری که پیش میه حق الان روزی که بدست میاره باید از کوچکترین چیز.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
البته پلاکایم دو تایم بخی 12 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مسائل نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟ جوانانی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگر اعضای فامیل همکاری نمی کنند، با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با احمد منیر، کارشناس مسائل اقتصادی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. آیا جوانا در قسمت رشد اقتصاد خانواده نقش دارند یا خیر؟
جوانان در هر جامعه ستون فقرات یک جامعه را تشکیل میدن و جامعه متشکل از خانواده هاست. بنابراین جوانان در خانواده ها نقش بسزایی دارند، به ویژه در عرصه اقتصاد و امور خانوادگی میتونن نقش مهم و بارز را ایفا کنند. جوانان از سنین مختلف به کار رجوع میکنند یا به کار میپردازند. این مرتبط میشود به وضعیت زندگی خانواده ها، نویت فکر خانواده ها و بنان سطح ارتفاع مرفع بودن خانواده ها. به هر اندازه که یک خانواده، یعنی سطح تحصیل، رفاه، اقتصاد بلندتر باشد، سن رجوع کردن جوانان به کار بلندتر می باشد. برعکسش هم می تونست کنم. بنان در دوره تحصیل کار مرتبط به تحصیل برای جوانان نه تنها مفید بوده، بلکه یک تجربه کاری میشن و اینا عمیقاً که از دانشگاه یا در زمان دانشجویی موضوعات تئوریکی یک رشته را یا یک مسلک بر علاوه که فرا میگیرن و در پهلوی ازی اینا کار مرتبط به رشته باعث میشه که در عمل خوبتر رشد کنن. بیشتر اینا در رشته هایی که سایه عمل دارن، مثلا رشته اقتصاد، رشته مدیریت، کمپیوتر ساینس و سایر رشته هایی که مرتبط هستن به بازار، اینا زمانی که در دوران تحصیل وارد بازار میشوند، نه تنها جوانان کمک مالی میکنن در قسمت استقلال مالیشان، بر علاوه اینا یک تجربه بسیار مفید را مرتبط به کار خود دریافت میکنن و این در سنین بعدی یا در مرحله بعدی تجارت و کارشان مفید واقع میشود. و خدمتان عرض شود که در قسمت اول تا جایی را عرض کردیم که جوانان میتونه باعث کمک در قسمت منابع مالی خانواده ها مومد واقع شد. نیروی جوان ملبس با فکر جوان و اندیشه و ایده جوان بوده می باشند. اینا با ایده های جدید، با آشنایی با تکنولوژی روز و میتونن خوبتر فرصت های موجود در بازار را درک کنند و چالش هایی که مرتبط به بازار هستن اونا را تشخیص کنند. با استفاده از فرصت ها و کاهش این چالش ها میتونن کسب و کار خوبتر شناسایی کنند و برا بندازن که نه تنها باعث ازی میشن که خودشان رشد کنند، بلکه در قسمت رشد اقتصادی و منابع مالی خانوارها مفید یا ممید واقع شد.
عوامل ای که جوانا در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند و یا سهم نمیگیرند به نظر شما چیست؟
عوامل متعدد نقش داره. اولین عواملش همیست که ما در حدود بیش از 40 سال عملا وارد جنگ بودیم یا کشور جنگ زده بودیم. حتی چندین جنگی که اینجا صورت گرفت تمام زیر ساخت ها از بین رفت و منابع فکری گپا یک از عوامل است که تأثیر به سزای خود داشته، یعنی امو رشد، امو امنیت روانی، امنیت اقتصادی که خانواده حاکم باشه یا از طریق خانواده، از طریق مجامع فکری انعکاس پیدا کنه در خانواده و آنان نقش بگیره یا سهم شوه در رشد توسعه این نبوده. دوم عامل اکثرا در کشورهای عقب مانده و کشورهای جهان سوم که افغانستان بهش شامل از او می باشد، اینمی ذهنیت کم است، فهم اقتصادی، درک اقتصادی در کل جامعه کمتر می باشد، مسائل علمی و تئوریکی اقتصادی در بین جوانان ناشنا بوده و این عامل دوم است. عامل سوم یکی نحو فرهنگ مستقر در جامعه ما شما افغانستان است که یعنی ما در افغانستان از نگاه اقتصادی یک چیز به نام وابستگی اقتصادی خانواده است. ما میبینیم که تقریبا در اکثر مناطق افغانستان دو نسل، سه حتی بیشتر از دو نسل با هم مشترکاً زندگی میکنن و امو صلاحیت عام و تام بر امو بزرگ خانواده یا پدر سالاری واکم میباشن و جوانان یک فکر آزاد در این مسائل نمی داشته باشه بنان یا معامل شده که جوانان نه چندان سهم داشته باشند در بود خانواده. و بخش آخری عاملی که برجسته است عدم آگاهی جوانان از مسائل اقتصادی و مسائل توسعه و رشد و اینی باعث میشه که اینا فرصت‌های اقتصادی موجود را خوب درک نکنه، چالش ها را مشخص نکنه. این باعث میشه که یعنی جوانان نسبت به کشورهای دیگه کمتر سهیم شود در رشد توسعه اقتصادی افغانستان خانواده‌هایشان.
خب جوانایی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگران، البته خواهر و برادر و پدر و کسایی که در خانواده زندگی میکنن، با آنها در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکاری نمیکنند، اونا در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در صورت عدم همکاری جوانان در قسمت رشد اقتصادی خانواده ها باعث مشکلات متعدد میشن. اولین مشکلی که پدید میان فقر روزافزون خانواده میباشد، یعنی به هر اندازه که جوانان دست بکشن در قسمت همکاری رشد اقتصاد خانواده ها، این باعث از این میشه که خانواده روز به روز در گودال فقر فرو رفته بره و با مچرخه باطل فقر اینا مبتلا شوند. یک دوم دیگه، اگر نیروی جوان حس همکاری را در قسمت رشد اقتصاد خانواده ها نداشته باشد، این سرایت میکنه به نسل بعدی و نسل بعدی هم در این قسمت آلت بی‌تفاوتی را به خود میگیرد و این یک ویروس ساری وری میشه در جامعه انتشار پیدا میکنه، باعث ازی میشه که یک کتله تنبل به جامعه تقدیم شد. و سوم در قسمت رشد در سوم مشکلی که ایجاد می برای دوستا بهتر معلوم است که جامعه متشکل از خانواده ها می باشد. زمانی که خانواده به فقر مبتلا باشد، این فقر انعکاس پیدا میکنه در اقتصاد کلان کشور و باعث عقب ماندگی در سطح کشور میشد. بنابراین عدم همکاری جوانان بر علاوه که خود اینا را در یک تنگنای اقتصادی قرار میدهد و جامعه را نیز در یک تنگنای اقتصادی قرار میدهد.
خب به نظر شما رای حل چی است؟ چگونه جوانا مسئولیت پذیر باشند و در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگه اعضای فامیل همکار باشند؟
مسئولیت پذیری در میان جوانان وابسته به چند عامل است. اول خود مسئولیت پذیری یا فرهنگ مسئولیت پذیری به میان اعضای خانواده ها به ویژه مسئولیت پذیری، فرهنگ مسئولیت پذیری پدر و مادر و اعضای بزرگتر خانواده، خواهر بزرگ یا برادر بزرگ، بر اندازه که فرهنگ مسئولیت پذیری در میان خانواده ها بیشتر باشه، به مو اندازه جوان اس مسئولیت پذیری را بیشتر درک میکنه و خود مسئول میدانه در قسمت همکاری اقتصادی، همکاری مالی در بخش توسعه و رشد خانواده ها. دوم، محیط و ماحولی که ما زندگی میکنیم و ارتباط با او داریم که ایام نقش به سزای خود میداشته باشه. بر اندازه که در جامعه مسئولیت پذیری یا حرم مسئولیت پذیری بیشتر باشه، از بالا به پایین یا از پایین به بالا، به همان اندازه تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بالای اندیشه و مفکوره مسئولیت پذیری در جوانان میشود که باعث ایجاد مسئولیت پذیری میان جوانان میگردد. دو، سوم عاملی که بیشتر نقش داره، عامل گفته میتونیم سطح آگاهی خود جوان. سطح آگاهی جوانان فراتر از کسب علم و دانش، از مراجع اکادمیک بر علاوه از این مطالعه آفاقی، بر اندازه که سطح مطالعه در یک جامعه بیشتر باشه، به مو اندازه سطح اندازه مسئولیت پذیری در جوانان نه تنها که زنده می باشه، بلکه به نقاط افور خود می رسد و این باعث می شود که جوانان مسئولیت پذیر باشند در قسمت همکاری اقتصادی و در قسمت رشد و توسعه اقتصادی خانواده ها مومد واقع شوند. و فاکتور آخری که به نظر من بسیار نقش داره، ارتباطات جوانان با سایر افراد می باشه. بر اندازه که جوانان با افراد مثبت نگر، با افراد آگاه، با افراد با برنامه، با افراد صاحب علم و دانش در ارتباط باشند، اینا بیشتر امو حس مسئولیت پذیری را در جوانان به شکل غیر مستقیم یا مستقیم انعکاس میداد و جوانان از این ارتباطات یا اینمی تأثیر ارتباطات عامل میشه که اینا مسئولیت پذیر باشند در قبال خانواده خود و به ویژه مسائل اقتصادی. اگر ما سخنان خود را جمع‌بندی کنیم، جوانان در رشد و توسعه اقتصادی خانواده ها نقش به سزای خود را میداشته باشند و سنه که برای وارد شدن جوانان در بازار کار یا در بازار اقتصاد، در بازار یا همکاری در اقتصاد خانواده ها، این برمیگرده به چند عاملی که خدمتتان عرض شد.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
پدر میرم و دنبالش دعا کو، پدر میرم و دنبالش دعا کو، سپردم با خدا و با قضا کو، سپردم با خدا و با قضا کو.
دمی پیری توانایی من باش، عصای دست تنهایی من باش، دم پیری توانایی من باش، از سای دست تنهایی من باش، لباسی درد و غم میدوزی آخر، مرو فرزند من میسوزی آخر. دایی را مثل تو از کشت بسیار، رای پر پیچ و خم رای پر آزار.
نمیشه ای پدر قربان کشم، نمیمونم نمیمونم با پیشت، تو هم عاشق بودی یادت می آید، با یادت آن دل شادت می آید، سراپا آب و آتش بودی آخر، با عشق در کشاکش بودی آخر. نمی دیدی شب و نیروز باران، چو مرغ بسمله افتان و خیزان، چو مرغ بسمله افتان و خیزان.
ما خو میگم نرو میشی پشیمان، شایی آزرده از خارم و غیلان، نبینی آفیت مثل ما مجنون، که برگردی خراب و سینه پرخون. دمی پیری توانایی من باش، از خواه دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، از خواه دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، از خواه دست تنهایی من باش.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، و برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی سنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز برنامه می‌پردازیم به بیولوژی صنف هفتم. در سلسله درس بیولوژی در ساعت قبلی تنظیم حجرات را خواندیم و استاد برای ما گفت که حجره توسط سه عملیه تنظیم می‌شود و نسج به حالتی گفته می‌شود که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. به ادامه درس حجره، امروز استاد برای ما عملیه حجروی را تشریح می‌کند. ما می دانیم که عملیه حجروی به انتقال مواد از حجره گفته می شود. اینکه این عملیه چگونه و به چند طریقه انجام می شود، ادامه آن را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
موضوع عملیه حجروی، مواد از حجره به دو قسم انتقال می شود. اول نفوذ یا انتشار، دوم عملیه ازموس. حال عملیه، هر عملیه را واضح می سازیم. عملیه نفوذ، وقتی که مواد از غلظت بالاتر به غلظت کمتر انتقال شد به نام عملیه نفوذ یا انتشار یاد می شود. مثلا یعنی وقتی ما در یک گلاس پر از آب یک قطره رنگ سرخ را اضافه کنیم، به قسم تدریجی رنگ آب سرخ می شود، چون رنگ در نزدیکی خود غلیظ می باشد و قرار قرار به طرف آب می رود و تمام آب را سرخ می سازد. عملیه دوم عبارت بود از ازموس، توسط غشای نیمه نفوذی انتقال آب از غلظت بالا به طرفی که مولکول‌هاش کم باشد یا یعنی غلظت کمتر داشته باشد به نام عملیه نفوذ یاد می‌شود، قسمی که در عکس هم مشاهده می‌کنیم. دیگر عملیه که در حجره صورت می‌گیرد، البته در حجره نباتی، عبارت است از ترکیب ضیایی. آن عملیه را می‌گوید که نبات توسط آن انرژی شعاع خورشید را به انرژی کیمیایی تبدیل می‌کند تا توسط همین عملیه نبات بر خود غذا می سازد که عبارت است از گلوکوز. این عملیه فقط برای نبات مهم نیست، بلکه برای تمام موجودات زنده اهمیت خاصی را دارد. توسط این عملیه برای نبات گلوکوز ساخته می شود و اکسیژن را در هوا آزاد می سازد. آن اکسیژن توسط موجودات زنده دیگر تنفس می شود. موادی که برای ترکیب زیایی مهم است عبارت است از آب، کربن دی اکساید و انرژی خورشید. می خواهیم این عملیه زیایی ترکیب را در ویدیو برتان تشریح کنم. هر موجود زنده برای زنده ماندن به خوراک ضرورت دارد. ما انسان ها هم بدون خوراک زنده بوده نمیتانیم. ما خوراک خود را از دیگر موجودات زنده به دست میاریم، مثل گوشت از حیوان های حلال و سبزیجات و میوجات را از نباتات به دست میاریم. موجودات زنده خوراک خود را خودش به دست میارند. حیوانان خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست میارند. موجودات زنده که خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست میارند به نام هتروتروف یاد می شود. تمام حیوان ها و انسان ها از جمله هتروتروف هستند. اوتروتروف موجودات زنده را می گویند که خوراک خود را خودش آماده می سازند. در این جمله نباتات می آیند. در سیاره ما تقریبا از 1 میلیون زیاد اقسام نباتات شامل است. تمام نباتات خوراک خود را خودش آماده می سازد و آن عملیه که نبات توسط آن خوراک خود را می سازد به نام فتوسنتزیس یا ترکیب زیایی یاد می شود. این عملیه در برگ نبات توسط ماده به نام کلروفیل صورت می گیرد. کلروفیل در برگ نبات زیاد پیدا می شود و رنگ سبز برگ توسط کلروفیل است. اگر از برگ کلروفیل خارج شود برگ به رنگ زرد می شود. در ترکیب زیایی مواد خام عبارت است از آب و کربن دی اکساید. بدون این دو ماده ترکیب زیایی صورت نمی گیرد. کربن دی اکساید در محیط ما زیاد موجود است. در برگ نبات سوراخ‌های کوچکی به نام استروماتا وجود دارد. توسط این سوراخ‌ها شعاع آفتاب باز می شود و کربن دی اکساید داخل استروماتا می شود. آب هم از طریق ریشه به نبات داخل می شود. توسط رگ های زایلم و تمام قسمت های نبات می رسند. وقتی این دو ماده به برگ نبات برسد تعامل می کند و سبب تولید گلوکوز و همچنان اکسیژن می شود. گلوکوز غذای نباتات است. گلوکوز یک کربوهیدرات است که از کربن دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن ساخته شده. خوراک نباتی به شکل گلوکوز در تمام حصه های نبات انتقال می شود و در نشونمای نبات یک نقش مهمی را ایفا می کند و اکسیژن توسط سوراخ‌های استروماتا از برگ خارج می گردد. برای تنفس دیگر موجودات زنده بسیار مهم و حیاتی است.
در ادامه درس حجره خواندیم که در کره زمین بیشتر از 1 میلیون نوع نبات موجود است. تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نبات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی به آن فتوسنتزیس می گویند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید می گم. در درس قبلی ما حیوانات یک حجروی و یا باکتریاها را خواندیم که موجودات عجیبی هند. امروز عالم نباتات را می خوانیم. در این عالم معمولاً موجودات سبز شاملند که دارای چند حجره‌اند. استاد در درس امروز برای ما خواهد گفت که نقاط مشترک میان عالم انسان‌ها، عالم حیوانات و عالم نباتات چیست؟ این پرسش‌ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
عالم نباتات از موجودات زنده چند حجروی که معمولاً سبز می باشد ساخته شده. حجرات نباتات دارای دیوار حجروی است که از سلولوز ساخته شده و از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی توانند. نباتات با استفاده از انرژی آفتاب به واسطه عملی ترکیب زیایی مواد غذایی یعنی قند می سازند. غذا سازی نباتات نه تنها برای خود نبات فایده زیاد دارد، بلکه برای سایر زنده جانها که از نباتات تغذیه می کند اهمیت دارد. نباتات موجودات زنده که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، نمو و غیره می باشند. نباتات به مراتب از پروتیستا و فنجی ها پیچیده ترند، زیرا نباتات موجودات چندین حجروی بوده و اکثر آنها دارای انساج و اعضای مشخص می باشند. نباتات دارای کلروفیلند و غذای خود را خودشان ساخته می توانند توسط عملیه ترکیب زیایی. همچنین حجرات نباتی برخلاف حجرات حیوانی دارای دیوار حجروی می باشند. نباتات با وجودی که از همدیگر مختلف معلومشان، اما چند وجه مشترک که دارند که عبارت از داشتن کلروفیل، دیوار حجروی و کوتیکل است. دیوار حجروی یا سلول. چرا اکثر نباتات با صورت مستقیم استادند؟ نباتات مانند حیوانات اسکلت ندارند، بلکه حجرات نباتات دیوار حجروی دارند. حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی توسط دیوار حجروی احاطه شدند. دیوار حجروی در نباتات نبات را محکم نگاه می کند و همچنان به حجره شکل مایل هندسی می دهد. دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ به شکل شبکه تارها و بافت دیده می شود. ترکیب کیمیاوی آن سلولوز از سلولوز پند چند قیمت است که از سایتوپلازم افراز می شود. دیوار حجروی را می سازد و در ساختمان دیوار حجروی پیدا می شود. دیوار حجروی بعض از حجرات نباتی به چوب تبدیل می شود. کوتیکل دیوار حجروی حجرات نباتی که به قسمت بیرون قرار دارد توسط یک قشر کوتیکل احاطه شده است و نبات را از خشک شدن نجات می دهد. کوتیکل نوع ماده مومی است که خصوصا روی اپیدرمیس برگ نباتی قرار دارد. در مناطق خشک می رویند و در همانجا می باشند، یا نباتات که در مناطق خشک می رویند کوتیکل می داشته باشند. طبقه بندی نباتات بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو قسم تقسیم شده است. اول نباتات وایی، نباتاتی است که نسج انتقالی را داشته باشد، و دوم نباتات غیر وایی، عبارت از نباتاتی است که دارای نسج انتقالی نمی باشد. عالم حیوانات. عالم حیوانات شامل موجودات زنده چندین حجروی بوده و فاقد دیوار حجروی می باشد، یعنی دیوار حجروی ندارد، فقط حجره حیوانی، سل ممبران یا غشای حجروی دارند. حیوانات می تواند از یک جا به جای دیگر حرکت نماید. برخی از آنها توسط بالها و برخی از آنها توسط پاها حرکت می کنند. و دارای اعضای حسی مشخص می باشد. اعضای حسی به حیوانات کمک می نماید تا به سرعت به محیط خود عکس العمل نشان بدهد. غذای حیوانات متنوع است. برخی حیوانات از نباتات و ایده از حیوانات دیگر تغذیه می کند. بدن برخی حیوانات نرم و در برخی دیگر ستون فقرات وجود دارد.
در درس استاد شنیدیم که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می سازد، یک آن دیوار حجروی است. در حیوانات اسکلت بدن سبب می شود که حیوانات ثابت باقی بمانند، و در نباتات این کار به دوش دیوار حجروی است که در قسمت بیرونی نبات واقع است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در ادامه مطالعه سیستم بدن انسان، امروز در بیولوژی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم مواد غذایی را می‌خوانیم. در درس امروز می‌خوانیم که وظیفه هضم غذا در سیستم هاضمه نخست به دوش کدام یک از امعا است. این که امعا متشکل از چند بخش است و در کدام قسمت بدن انسان موقعیت دارد، این همه پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
امعا کوچک تیوبی شکل است که در هم پیچیده و طویل است. در بزرگسالان 6 متر طول دارد و قطر آن 3.5 سانتی متر می باشد. از 3 قسمت تشکیل شده است. نایشر یا جوجونوم، قسمت دومش جوجونوم است و قسمت سومش الیوم. در خلیگاه شکم تخت معده قرار دارد. در آنجا ذرات بزرگ غذا توسط انزیم ها و مولکول های کوچک مقابل جذب تبدیل می شود. این عملیه تقریبا چند ساعت در بر می گیرد. در این عملیه انزایم ها و هضم کننده غذا از غده های جدار ما افراز می گردند. در این وقت از پانکراس و جگر انزایم های ترشح می شود و از طریق کانال سفره به اثنای عشر می ریزند. از جگر مایع سبز به نام سفره افراز می شود. این سفره از آب ایون ها اسید های شحمی و نمک های سفروی ساخته شده. این مایع روغنیات را در خود حل می سازد و شحم را توسط انزایم لیپیز آماده هضم می سازد. قسمی که شما در عکس می بینید موقعیت های جگر و موقعیت پانکریاس. هر دو ارگان در هضم بسیار رول خاص دارند باشند. سطح داخلی جدار عمای کوچک چین خوردگی های زیادی را دارا می باشد و این چین خوردگی ها باعث این می شه که ظرفیت عما را زیاد بسازد. برای این چین خوردگی ها ساختمان های انگشت مانند دیده می شود به نام ویلای. آن حجرات که عمای کوچک را احاطه کرده چین خوردگی های غشای پلازمی به نام مایکرو ویلایات می شود. این چین ها و ویلای ظرفیت عما را تقریبا تا 600 برابر افزایش می دهند. غذاهای هضم شده توسط حجرات ویلی جذب می شود، داخل رگهای خون می شود و توسط خون به تمام قسمت های بدن ما می رسد. عمای بزرگ، موادی که هضم نشده و یا موادی که قابلیت هضم را نداشته باشد یا موادی که در عمای کوچک هضم نمی شود، از عمای کوچک به عمای بزرگ انتقال می شود. این عمای از چهار قسمت تشکیل شده. قسمت اولش عبارت است از قولون ساده، قسمت دومش عبارت است از قولون مسترز، قسمت سیومش عبارت است از قولون نازله و قسمت چهارمش عبارت است از قولون سگموید. عمای بزرگ 1 متر طول دارد. در این عما مواد نهضم شده مثل پروتین، چربی ها، الیاف و سلولوز نباتی و همچنان کم اندازه آب وجود می داشته باشند. در عمای بزرگ باکتریاها زیاد دیده می شود. این باکتریاها ویتامین می سازد، چون ساخت وظیفه این باکتریاها ویتامین ساختن است. پس اما این ویتامین های تولید شده که توسط باکتریاها تولید شده، آیون های سدیم، پتاسیم و همچنان 90% آب را جذب می کند و مواد اضافه را که اینجا هم لیاقت هضم شدن را نداشته باشد، از 12 الی 24 ساعت بعد خارج می کند، از وجود میکشد یا از وجود خارج میکرد. و موادی که پتاسیم و آیون ها و آب بود او را پس توسط جریان خون به تمام بدن میرساند و باز بدن از آن مواد استفاده میکند.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت درسی بعدی برای شاگردان صنف هفتم تقسیمات حجروی تدریس می شود. در صنف هشتم می خوانیم که نباتات غیر وعایوی کدام نباتات هستند و برای شاگردان صنف نهم امراض سیستم هضمی تدریس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امیدواری برنامه را به پایان می‌رسانیم. روز خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی
چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.